بسم الله الرحمن الرحیم. خیر الصلاة و التحیات علی خیر خلقه و افضل بریته، حبیب اله العالمین و طبیب نفوسنا و شفیع ذنوبنا، ابو القاسم المصطفی محمد. اهل بیت الطیبین الطاهرین الهدات المهدیین المنتجبین سیما بقیت الله فی السماوات و الارضین و اللعن الدائم علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفه او انقص منه قليلا او زد عليه ورتل القرآن ترتيلا انا سنلغي عليك قولا ثقيلا ان ناشئة الليل هي اشد وطئا واقوم قيلا. محضر مبارك سروران معظم و حضار گران قدر، بعد از اتمام سوره مبارکه معارج، سوره بعدی که در مسیر سخن و بحث است سوره شریفه مزمل است. سوره مبارکه از مجموعه سوری است که در ردیف اولین سوره هاست که بر پیغمبر نازل شده است در مکه مکرمه. شاید در شمار همون 10 سوره اول منزل بر نبی مکرم باشد. لذا مطالبی دارد و موضوعاتی که خب انشاءالله باز به این بعد قضیه اشاره خواهم کرد. سوره شریفه با خطاب به ساحت مقدس نبوی آغاز می شود که یا ایها المزمل. عنوان مزمل که در اینجا مطرح می شود، خب در اصل این متزمل است، به اصطلاح متفعل است. ریشه اصلی این کلمه از ماده زمله می آید. مزمل از ماده زمله است، ثلاثی مجرد اون. و زمله در لغت در معنای ثلاثی به معنای ردفه است. زمله او ای ردفه او. اگر کسی رو پشت سر خودش انسان حرکت میدهد، این عمل رو زمل میگویند. کما این که اگر کسی در ردیف خودش کسی رو قرار بدهد، زمل میگویند. و از همین کلمه گرفته میشود ماده زمیل. زمین در کلام عرب یعنی یار دبستانی، یعنی همکلاسی. همکلاسی رو زمیل میگوین، زمیله و زمیل میگوین، مؤنث و مذکر، یعنی اون کسی که در ردیف ما نشسته است و تتلمذ میکند، فرا میگیرد مطالب رو مثلا. اما همین فعل وقتی که به اصطلاح مزید و نفیه میشود معنای دیگری دارد. تزمل که باب تفعل است به معنای اللف و فساب، اللف و فسیاب. اگر یک کسی رو در یه پارچه میپیچند، اگر یه بدنی رو در یه پارچه قرار میدهند، به این عمل تزمل میگویند. به این عمل تزمل میگویند. در ابیات عرب داریم، در ابیات بسیار زیبایی که این معنا گفته شده در بین شعرای عرب، مانند اون شعر معروف امرؤ الویس که در مصرع آخر دارد: کبیر و ناس فی بجاد مزملی. نگاه میکند به کوه سبیر در شمال مکه، میبیند در بارش باران این کوه رنگی پیدا کرده است، مانند اون کسی که یک جبه رنگارنگ راه راه برتن کرده است. بعد میگد این کوه مزمل شده است. مزمل شده است یعنی پیچیده شده است که انه در یک پارچه به این شکلویت. و یا در بعض از متون داریم در مورد شهدا و کشت شدگان در معرکه، اون کسی که در خود میدان نبرد کشته می شود و جان می دهد. داریم در آداب فقهی این بزرگان: زملوهم به دمائهم، رها کنید اینها را، اینها جامعی از رنگ جامعه دنیای شما نمی خواهند، ولو یک کفن. یک کفن هم برای شهید بدون تعلقی که به دنیا دارد زیاد است. بگذارید با جامعه خونین خیش در قلتر و درون گور قرار گیرد. زملوهم به دماهم، بگذارید با خون خیش کفن شود، با جامعه خونین خیش کفن شود. پس تزمل به معنای چیزی رو در بر گرفتن و پوشاندن و به هر حال لف کردن است. فرمود یا ایها المزمل، ای کسی که چیزی را بر خود گرفته ای و خود را میان جامعی و میان در حال شیء این چنینی پوشانده ای، و این چه خطابی است که خداوند به پیغمبر میکند و عنوان پیغمبر با عنوان یا ایها المزمل چه مناسبتی دارد؟ عده از اهل سنت در اینجا بحثی دارند که به اعتقاد ما نارواست. اینها یه جمله رو بازگو میکنند که مثلا آیه در زمانی نازل شده است که پیغمبر لمسه الجن، مثلا یک ارتباطی چیزی با پیغمبر حاصل شده است، از طریقی در رسول خدا احساس خوف کرده است، چون احساس خوف بر پیغمبر دست داده است، رسول پارچه‌ای بر خود پیچیده است و بکن اینجا خانه خزیده است، خطاب میرسد یا ایها المزمل قم اللیل، ای کسی که بر خود جامه پوشیده ای برخیز. اما ظاهر امر اینه که نه ادله به اصطلاح اسباب نزول در این باب داریم که تأیید این معنا بکند، ولی اینکه خود آیات با این قضیه هماهنگی دارد، بلکه خود همین معنا و همین کلمه مزمل یه لطفی درش وجود دارد. اصلا به طور کلی ببینید خداوند دارد پیغمبر و رسول خودش رو مخاطب قرار میدهد به خطابی که بعد میبینیم قم اللیل، شب برخیز، شب را برخیز، الا قلیلا، مگر بخشی را، نصفش را، کمتر از آن. حالا توضیح خواهم داد کی خداوند دارد پیغمبر رو خطاب قرار میدهد. زمانی که پیغمبر بر خود جامه پوشیده است، بفرمایید بر خود ملحفه گرفته است و در بستر خسبیده است. یا ایها المزمل، این عین لطف خداوند بر نبی مکرم را میرساند و عین صمیمیت و صفایی که پیغمبر با خدای خیش دارد، که خداوند سبحان در همون حالتی که پیغمبر هست با همون حالت خطابش قرار میده. گویی وقتی که صمیمیت به ایجاد رابطه بین احباب نزدیک است، گویی با خیلی شرایط خاص هم رو صدا میزنند، با خیلی از الفاظ و القاب و آداب صدا نمی کنند. این جمله معروف است که بین الاحباب تسقط الاداب، گاهی در بین دوستان بعض از آداب به کناری می رود. خداوند با همون حالتی که پیغمبر تو خانه خسبیده است و خوابیده است صداش می زند، عزیز ما، پیغمبر ما، رسول ما، ای مزمل، کسی که جامعه برتن کردی، کسی که گلیم بر خود گرفتی، کسی که پوشش بر خود گرفتی، یا ایها المزمل قم اللیل، برخیز شب را. پس خود این کلمه مزمل مشخص شد خدمت عزیزان، و این خطاب حاکی از همون حالت پیغمبر است، یعنی همونی که پیغمبر در بستر بودند و زمان نزول همین موقع، یعنی مشخصه که این موقع قرآن و این آیه شریف بر پیغمبر نازل شده است و مضمون آیات هم مساعدت با این معنا داره. خواهید دید قم اللیل، برخیز شب را، الا قلیلا، حالا مگر اندکی را، بخشی از شب رو نه استراحت کن، نصف او، نصف شب را بلند شو، اول قسمه، میخواهی کمتر از نصف برخیز، قلیلا، کمی کمتر از نصف برخیز، آوزت علی، میخواهی بیفزا بر این مقداری که برمیخیزی، بعد چه بکن وقتی که برخواستی از خواب در دل شب، ورتل القرآن ترتیلا، و شروع کن قرآن را ترتیل کردن. از کردم خدمت عزیزان این سوره شریفه جز و اولین سوره است که بر پیغمبر نازل شده است، لذا طبیعی است به تعبیر ما اینها آیاتی است که دارد به رسول خدا پلکان تکمیل نفس رو علی اعلی نشان میدهد. نیازهای وجودی انسان رو خداوند سبحان با این آیات دارد به نبیش و رسولش تعلیم میدهد، و اون تجهیز و تکامل قوای نفس در راه مقاصد عالیه در این آیات دارد بیان میشه. یکی از چیزهایی که پیغمبر نیازمند به آن و محتاج به آن است و در دنبال رسول خدا همه انسان ها اگر میخوان در این وادی قدم بگذارند محتاج و نیازمند این امرند، اون تقویت قوای روحی و درونی این هاست. که تقویت قوای روحی و درونی انسان دست نمیدهد مگر با انس فزونتر با حضرت باری تعالی و خداوند سبحانه. هر مقداری که روح ارتباط عمیقتری با ساحت قدسی حضرت حق مییابد قوت درونی بیشتر میشود. هر مقداری انسان منقطع از خداوند سبحان میشود ضعف روحی او فزونتر میشود. اون ذکر خداست، یاد خداست، توجه به خداوند و مبدأ فیاض وجوده که این جان ضعیف فقیر را سرشار میکند، سرشار میکند. یه مثالی رو در یه جمله دیروز من به بعضی از عزیزان در کلاسی میگفتم که به هر حال ما اون رو در خودمون میبینیم. یه واقعیتیست عزیزان که هر مقداری که طلب ما در درون، خواهش ما در درون نفس به خداوند سبحان افزون باشد ما متکامل تریم. هر مقداری که ما نیاز درونی و حاجت درونیمون به علی اعلا کمتر باشه ما ناقصیم تا حدی که به فنا میرسیم. اون انسانی که احساس حاجت و حاجت درونی رو لمس نکند و با خداوند سبحان در میان نگذارد طعم عبودیت رو نچشید است. اصلا دعا رسالتش همینه که حاجات درونی ما را منعکس کند که خدایا سراسر وجود من به حضرت تو نیاز است، نیاز است و من تمام این کشش های درونی را تبدیل به کوشش میکنم در راه رسیدن به تو. این کمال انسانه. کما اینکه عکسش، هر مقداری حوائج انسان در بیرون به ماسب الله بیشتر شود دلیل بر نقصان و ضعف آدمی است. هر مقداری حاجت آدمی به حق فزون شود کمال است. هر مقداری که حاجت ما به ماسب الله بیشتر بشه زوال است. این حالت کلی است. روح آدمی نیاز به این دارد، جان پیغمبر نیاز به این دارد که اون شدت اتصال با حق رو پیدا کند. گاه این جمله رو که شنیدید و خدمت عزیزان مکرر این دعا رو گفتیم و شما هم آیا ممکن اکثرا حفظ باشید، الهی حبلی کمال لانقطاع الک، خیلی متشکرم، الهی حبلی کمال لانقطاع الک، خدایا من از تو طلب میکنم. اتفاقا فرمایش حضرت سجاد است در مناجات شعبانیه میخوانی، خدایا من از تو طلب میکنم کمال وابستگی، گسستگی یا از خلق و پیوستگی به تو را. این کدام گسستگی است و کدام پیوستگی است؟ این آن است که بی آرزو دلی است اگر مرحمت کنند، بی آرزو دلی است اگر مرحمت کنند، آنی که از قلم رو به امکانم آرزوست. به ما سوالله حاجتی درون نیست، اما به خداوند سبحان هر سر موی مرا با تو هزاران کار است. خدای من میشه ثانیه من خالی از حاجت به تو باشم؟ میشه من ثانیه خالی از فقر به حضرت تو باشم؟ این حاجت و فقر در وجود انسان عین کمال آدمی است. خب این از راه های عمده ای که دست میدهد انس و ذکر و عبودیت و عبادت با خداوند سبحان است. لذا علی اعلا در این سوره دارد راهکار این امر رو به پیغمبرش تعلیم میکنند. قم اللیل، پیغمبر بود شب بلند شد. قم اللیل الا قلیلا، شب را برخیز مگر اندکی. حالا در خصوص این بحث برخاستن شب انشاءالله در بعد از این مختصر ابتدای آیه رو بگم توضیح میدم. چه مقدار برخیزد پیغمبر، چه مقدار شب رو بیدار باشد؟ قم اللیل الا قلیلا، بلند شو شب را مگر اندک. اینجا به اصطلاح بیشتر برخیز و کمتر بخسب. نصف هم میخوای نصفش کن، نصفی از شب را بیدار باش و نصفی از شب را بخواب. اول مقسمه یا میخوای کمتر کن از این، اگر نصف برات زیاده قلیل یا کمی کمتر از نصف برخیز. او زد علیه، اگر خواستی بیشتر از آن بیفزا بر آن. خود شیوه بیان رو دقت کنید، این جمله رو بدانید که برخواستن شب این فعل قم اللیل، این که شب رو بلند شو، این فعل امر اینجا نسبت به نبی مکرم فعل وجوبی است. یعنی پیغمبر واجب است که این کار رو بکند، مثل بنده و جناب عالی نیست که از سر شب راحت تا صبح بخسبیم. هیچ امری هم متوجه ما نباشه مگر امر استحبابی. پیغمبر واجبه که شب رو برخیزد. تهجد و بیدار بودن شب بر نبی مکرم واجب شرعی بود برخلاف امت، بر هیچ که واجب نبود جز پیغمبر. یعنی حاجت پیغمبر به برخواستن شب از همه بیشتر و فضولتر بوده است. منطقه خود شیوه بیان شیوه تربیتی زیبایی است. یعنی خداوند در اینجا وقتی پیغمبر دستور برخواستن رو میدهد، دیگه اینجا بحث این نیست که فیکس زمان مشخصی بازگو شود که این ساعت را برخیز الا ولا بود، نه، بلکه خود همین بیان امر و دستوری هم که به رسول مکرم داده می شود با لطیفه است، با لطافت خاصی بیان می شود و اون حاکی از آن است که حالات آدمی متفاوت است، حالات وجودی انسان متفاوت است. بدون قیاس به نبی مکرم عرض می کنم، گاهی حال وجودی شما اون چنان است که وقتی نماز صبحتون رو می خوانید میگید یه دو رکعت نماز صبح جمعه برای مرحوم پدرم بخونم، دو رکعت نماز غذا برای مرحوم پدرتونم میخونید، میگید حالا مرحومه والده هم نیاز داره برو اونم بخونیم، یه دو رکعت نماز برای اون میخونید، بعد میگید حالا حال خوشی داریم چه ایراد داره که حالا یه نمیدارم زیارت عاشورایی بخونیم، نمیدارم آل یاسین بخونیم، شروع میکنید فصل مشبعی رو میخونید، یک آیه از سوره از قرآن میخونید، حال خوشی هم دارید و بعد هم به هر حال سرشار و با نشاط برمیخیزید. اما حالات ما که همیشه این نیست. یه روزی هم صبح برخواستید نماز صبح رو که تموم کردید تا تسبیحات از زهرا میخواد بگید میگید حال این ندارید که 100 تا رو کامل کنید، تسبیح رو میگذارید میگید خدا حافظ میخوابید. حالات وجودی انسان متغیر است. به تعبیر امیر المؤمنین علیه السلام ان للقلوب اقبالا و ادبارا، جان آدمی یه حالت توجه دارد، گاه یه حالت بیتوجهی دارد، گاه به میدان میاد گاه به میدان نمیاد. حالا چرا چنین میشه؟ اینها یه عوارض روحی است، اینها یه بررسی های روحی دارد. چه عاملی موجب میشود که جان انسان جدیتر است در مسائل، یا روح آدمی ممله حالت ملال دارد خودش و دیگران هم ممکنه کسل کند چنین حالتی در روح دست میدهد؟ این بحث مهم نیست، اما کلیش اینه که بگفت احوال ما برق جهان است، گهی پیدا و دیگر دم نهان است، گهی بر طارم اعلان شینم گهی بر پشت پای خود نبینم. حالات روحی انسان متفاوت است و اقبال و توجه به یرگون می شود. خداوند سبحان با این جمله لطیف این نکته رو متذکر می شود که این مقدار عبادت رو به مقدار حال و توجه خودتون تنظیم کنید. بنده همیشه عرض کردم خدمت عزیزان، عبادات واجب رو عزیزان ما لابدیم انجام بدیم. یعنی نمیشه انسان بگه من امروز صبح حال ندارم نماز صبح نمیخونم، من امروز حال ندارم احساس میکنم که خیلی رغبتی ندارم سحر بلند شم میخوام فردا رو افطار کنم. واجب رمضان را، واجب صلات را، هر واجبی رو در شهر نمیشه تعطیل کرد ولو اینکه وجود انسان آمادگی نداشته باشه. اما در باب مستحبات حتما این کار رو بکنید. هر زمان دیدید حال انجام مستحب ندارید انجام ندید، اثر منفی است. خاضع نفسک فی العباده وارفق بها ولا تقهرها. امیرالمومنین در نهج البلاغه میفرماید حارس با نفست در عبادت الهی خدعه کن، خدعه کن، با خدعه باش برخورد کن، وارفق بها رفق کن باش، ولا تقهرها عصبانیش نکن از خودت. هر زمانی که حال و نشاط دارد یا در یه جای دیگه دارد، ولا تبغضن الی نفسک عبادت ربک، یه جوری عبادت نکن که بعد احساس اشمئزاز و ملال کنی، مقید باشی خودتو، الزام کرده باشی که من بنا دارم نمیدارم کنی نوچن بعدی اومد که میدونم چنان بر این نفس فشار میاد که حالت اشمئزاز بهش دست میده. حتی من در این درس کردم گوه اگر شما دارید دعای کمیلی میخوانید در خلوت خودتون تا که مقداری میخوانید خب حالی دارید و برحال وقتی که مشکلات تموم میشه دیگه مثلا از وسط دعا به اون طرف میرید احساس میکنید زود برق میزنید چند صفحه مونده از دعای کمیل دیگه ببندید اینجا دعا را دیگه نخوانید، این فایده نداره، هیچ خیری در شما ایجاد نمی کند. این دعایی که شما دعای مدبر صبح برق بزنید دیگه این چند صفحه مونده که آقا تمام کنن اینو دیگه نخوانید، اینو بگذارید بلند شید، هیچ خیری در وجود شما ندارد. اعمال عبادی استحبابی در صورتی نافذ که جان پذیرای آن باشد، نه اینکه وجود انسان حالت فرار داشته باشد گریبانش بگیریم، این باید با اقبال باشه نه با ادبار. خداوند سبحان در اینجا به لحاظ حالات متفاوت انسان این قضیه رو متذکر می شود و حد معینی رو برای پیغمبرش تعیین نمی فرماید، این مقدار این مقدار این مقدار. خب حال یا رسول الله وقتی که برخواستید در دل شب و رتل القرآن ترتیلا، و ترتیل کنید قرآن را. ترتیل کردن، ترتیل چیست؟ کلمه ترتیل یه معنای لغوی دارد و یه معنای اصطلاحی دارد. معنای لغوی ترتیل چیزی را منظم کنار هم چیدن است. اصلا این از اوصاف دندانه. دندانهایی که خیلی منظم کنار هم قرار دارد به اینها میگن سقر مرتل. رتل و سقر یعنی اون کسی که دندانهاش دقیق چیده شده، کنار هم بالا پایین و پس و پیش ندارد. یک چنین انسانی رو میگن سقر مرتل، این دندان مرتل دارد. این کلمه گفته میشه به عنوان به اصطلاح یه صفت. در خود کلام، کلام رتل الکلام، اون انسانی که وقتی صحبت میکنه شما میبینید که مطلبش منظمه، بر یک رشته سخن میگوید. گاه انسان استماع کلام گوینده میکنه، بعد احساس میکنه این گوینده متاسفانه نمیتونه منظم صحبت کنه. یعنی وقتی یه رشته کلام رو شروع میکنه میبینید ان کلامو یجر الکلام، از این شاخه به اون شاخه، از این شاخه، بعد آخر صحبت ما میمونیم که چی شد بالاخره، ما کجاشو فهمیدیم؟ اونقدر فرعی میرود که ما از خیابان اصلی کلامش خارج شدیم و نفهمیدیم منتهی الی این مقصد سخن کجاست. یه چنین حالتی دست میاد. اینو میگن کلام رتل. کلام رتل به اون کلامی میگن که منظم، واحدن بعد واحدن، یکی بعد از دیگری میاد و ذهن انسان رو کمک میکنه. این در لغت. پس معنای ترتیل یعنی منظم کردن کلام. و اما در اصطلاح، در اصطلاح از ابن عباس نقل است که ترتیل رو این طور معنا کرد، گفت حفظ الوقوف و اداء الحروف. این که انسان در قرآن وقفهای قرآن رو کامل رعایت کند و حروف رو هم کامل ادا کند، حروف رو. اینو گفت رد ترتیب. از امیر المؤمنین علیه السلام استاد ابن عباس نقل است که امام فرمودن الترتیل هو حفظ الوقوف و بیان الحروف. اینه که انسان وقوف رو در قرآن و وقف‌ها رو کامل دقیق رعایت کند و اونگاه تمام حروف رو صحیح بیان کند، صحیح بیان کند. این معنای ترتیل است. این یه معنای ترتیل الان عرض می‌کنم. یک معنای ترتیل یعنی دقیق، شفاف، روشن، با تأمل و با تأنی خوندن کلام خدا و رتل القرآن ترتیل. این یه معنی است. در روایات معصومین علیه السلام به این معنای ترتیل اشاره شده است. یه معنای دیگر هم زائد بر این در ترتیل داره و اون اینه، شما گاهی مطلب رو، یه روزنامه رو، یه نمیدونم جریده رو، چیز رو بر میدارید، اطلاعیه رو، اعلامیه رو، سریع از اول میگید خوندید، میگید بله خوندم. میگه شما چجور خوندید این رو؟ این از بالا تا پایین شما به 5 ثانیه خوندید. میگه خب ارزش میخواد سوال کن، من با چشم سری خوندم. این ترتیل نیست. اگر شما خواندید خط اول را تأمل کردید، خط دوم را خواندید فکر کردید، خط سوم را خواندید نظری انداختید در این بحث، این میشه ترتیل. معنای دوم ترتیل خواندن همراه با تدبر و تفکر است. هنگامی که انسان یه عبارتی را و متنی را میخونه، خب شما شعر میخونید خودتون، مثلا یه کسی میخواد آزاده ای نمیدونم دکتر خانم بچهای عزیز ما میخوان شعر رو حفظ کنن، فردا برن پیش معلم ادبیاتشون، نمیدونم در کلاسشون پیش معلمشون بخونن، میخواد دیدید کتاب دستون میگیرن، چطور شده که چشمه از کوهسار برعگش ناگه به سنگی دوچار، همینطور میخوانند تو خانه میشرکن دور خودشون، بعد هم نفسش میکنن. البته اگر یک بیت از وسط برداری دیگه بعد به هم میرزه، نمیتونن درست پس بدن شعر رو، اما اینطور حفظ کردن. اما گاهی هم شما برای خودتون شعر میخوانید، همینطور با خودتون فکر میکنید، میگید فکر بلبل همه آنه است که گل شد یارش، گل در اندیشه که چون عشق کند در کارش، دلربایی همان نیست که عاشق بکشند، خاجان است که باشد غم خدمتکارش. تمام خاطرات مرور میشه تو ذهنتون. جایان است که خون موج زند در دل لعل، زین تقابل که خزف می شکند بازارش. از فلکه صاحب زمان به طرف فلکه دروازه قوچان در خیابان سنایی می اومدم، دو به دو با مرحوم استاد تو ماشین بودیم، یه مناسبتی آمد، از گردن فکر بلبل همه آن است که گل شد یارش، گل در اندیشه که چون عشق کند در کارش، دل ربایی همه آن نیست که عاشق بکشن،
خاجان است که باشد قم خدمتکارش، جایان است که خون موت زند در دل لعل، زین تقابون که خزف میشه کند بازارش. به من فرمودن فول استاپ مستم اینجا تعمل کردن، گفتم مجدد بخوام، گفتم جایان است که خون موت زند در دل لعل، زین تقابون که خزف میشه کند بازارش. دیدم اشکهاش جاری شد این مرد خدا، دیدم منقلب شد، گفتم ها چی شد؟ هم در این بیت میدانی ذهن انسان را به کجا منتقل میکند؟ جای آن است که خون موج زند، این میخوام ترتیب در فهم کلام را عرض کنم خدمتون، جای آن است که خون موج زند در دل لعل. ببینید لعل چه رنگیست؟ قرمز. لعل قرمزه. حالا تو دل لعل قرمز اگر خون موج بزنه چی میشه؟ جای آن است که خون موج زند در دل لعل. چرا؟ چرا دل لعل خون بشه؟ زین تقابون که خزف میشه کناد بازارش، از این بی حساب کتابی که شیعای بی ارزش و پس این بدلی ها اومدن جای لعل رو گرفتن. مردم به لعل های پلاستیکی ژاپنی پول فلانی میدن، به لعل حقیقی پول نمیدن. این عرض میکنم که معنا تو ذهنتون بیاد، زین تقابون از این بی حساب کتابی که خزف میشه کناد بازارش. خب این معنای کلمه حالا چه ربطی داشت به اون تأمل و به اون تفکر و گفتن انزلنی ثم انزلنی حتی یقول الناس معاویه و علی. روزگار من علی ابن ابی طالب را اونچنان به زیر آورد که مردم اومدن بگن به علی رأی بدیم یا به معاویه رأی بدیم، علی را برگزینیم یا معاویه را. جای آن است که خون موج زند در دل لعل، زین تقابون که خزف میشه کند بازاره. جای اینه که طلا و زبیرا اینا بیان با علی ابن ابی طالب رقابت کنند، اینا امام باشن، جلودار باشن، امامت مسلمین بکنند، یا علی امامت مسلمین بکنند. این زین تقابل که خزف میشه کند بازارش. گاه شما یه عبارت شعر رو اینطور توش تأمل میکنید، بوش کافی میکنید و این گونه مینگرید. این ترتیله، ترتیل اون خواندنی است که با هزاران تفکر و تأمل و توجه و انعطاف و نکته‌گیری باشد. پس ما دو معنا برای ترتیل داریم. فرمود پیغمبر شب را برمیخیزی و رتل القرآن ترتیلا. اینو در اون خطبه زیبای امام المتقین مولا الموحدین امیر المؤمنین صلوات الله و سلامه علیه در اوصاف متقین هم یافتید و دیدید که اونجا فاما اللیل فصافون اقدامهم، این شیران روز هنگامی که شب می شود پایها را پا رو کنار هم می گذارن نیست، اما اللیل فصافون اقدامهم تالین لاجزاء القرآن یرتلونها ترتیلا. امیر المؤمنین هم اونجا اشاره به چه می کنه؟ به ترتیل اللیل، به ترتیل در شب. اون تأمل در آیات الهی با تأنی و آهستگی خواندن آیات و اینها رو تأمل کرده. سروران عزیز، این مقوله بحثا که الان مطرح میکنیم و ادامه آیات رو خدمتون عرض میکنیم، اینها مسائل توصیفی نیست. یعنی اینی که بنده الان به شما بگم شما یه حال خوشی تو ذهنتون دست بده و بعد تمام بشه، اینها به درد این حرفا نمیخورن. اینها به اصطلاح ما یه مسائل کاربردیه. یعنی شما تا اینو تجربه نکنید لذت این رو کماه و به حقه نمی کشید، خدا می داند. و اگر لذتشو بچشید باز خدا می داند که دست بر نمی دارید، باز دست از طلب ندارم تا کام دل براید. این یه مثالی است که باید انسان برسد به اون، باید بچشد آدمی لذت آن را. با توصیف اینا چیزی رو درست نمی کنه برای انسان. خب یه حال خوش لحظه ایست و تمام، منقطع، نه خیری دارد نه ثوابی دارد، نه اثری در وجود انسان دارد، مگر اینها بیاد در حال ولو به مقدار توان به همین شیوه که قرآن فرمود کمش زیادش انسان اینو تجربه کند. و رتل القرآن تلتیلا. خب حالا چرا پیغمبر بلند شد؟ چرا قم اللیل؟ چه حاجتیست که پیغمبر با شب رو برخیزد؟ یا رسول الله انا سنلقی علیک قولا ثقیلا. علت اینه، به درستی که ما میخواهیم بیفکنیم بر تو و نازل کنیم بر تو قول ثقیلی. کلمه ثقل و ثقیل از اوصاف اجسامه، یعنی میگن این جر الاسقال، جر ثقیل جر الاسقال دیگه، بله،
یعنی وسیله ای که میکشد اسقال را سقل ها را جر الاسقال میشه یلسبی. سقل از اوصاف جسم میگن این نیست سقل دارد، اصلا مرکز سقل زمین نیرو جاذبه، سقل مال اجسام. مجازن کلمه سقل رو در ماورای اجسام هم به کار میبرن، اون استعمال استعمال مجازی است. کما که کلمه سنگین رو ما در فارسی گاهی میگیم آقای فلانی خیلی سنگینه، یعنی باید بره تو 103 کیلو کشتی بگیره، این کدام سنگینی است؟ سنگینی جسم است. گاهی میگیم عجب انسان با وقار سنگینی است، ممکنه 50 کیلو وزنش بیشتر نباشه، پروزنه، اما میگیم سنگین است. این سنگینی سنگینی مجازی، سنگینی معنوی است. انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، یا رسول الله ما میخوای یک کلامی بس سنگین بر تو نازل کنی. خداوند از قرآن کریم و کلام منزل خودش تعبیر به قول ثقیل میکنه. چی قرآن سنگینه؟ چه چیزی در قرآن وجود دارد که موجب ثقل کلام الهی میشود؟ یک، ثقل اولی که در قرآن وجود دارد ثقل محتوایی است، یعنی تمام قرآن بالحق انزلناه و بالحق نزل، از باء بسم الله تا تم تا تمت تمام حق مبین است و در دنیا هیچ چیز سنگین تر از حق وجود ندارد. حق سنگین ترین چیز هاست، حق بسیار امر سنگین است. به تعبیر امیرالمومنین باطل سبک و بیه، باطل خفیفه سبکه، اما حق ثقیل مر سنگین و تلخ است، سنگین و تلخ است. اگر بیان در حال به بنده مثلا کسی بگوید که آقا شما عجب مثلا فهم عالی دارید، شما عجب عالی میفهمید چنین و چنان، و خب احساس میشه میگه بله هازا من فضل ربی، اینا فضل خداست، خیلی متشکرم فلان. اما اگر یک کسی یک نقطه ضعف دقیق و درست حسابی رو پیدا کنه بگه آقا شما یک قدری مشخص میشه که مثلا همچین اینطورید چنینید چنانید، نفس سریعا میجنبد و انسان با خود میگه آقا شما که بنده از کجا میشناسید؟ چرا قضاوت میکنید تو رو شخصیت بنده؟ این چه حرفیست که شما میزنید؟ به شما چه ربطی دارد اصلا؟ گاه ممکن از این بالاتر هم بگوییم، اگر زورمون برسه بیشتر از اینم عمل کنیم. حق سنگینه، یعنی انسان رو دوشش مشکل میتونه نگرش داره، اما باطل رو زود نگر میدار. اگر یک رو ده تمجید کنی کیف میکنن، حظ میبرد. اما اگر حقش بگید اینجا مشکل است، اینجا مشکل است تحمل آن. حق امر سنگینی است، قرآن تمام آن حق است، لذا کلامی سراسر سنگین. انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، این یه معنای ثقل. معنای دوم این که این کلام کلام سنگینی است، انصافا سنگین است. یعنی کسی که میخواهد با قرآن آشنا بشه اینطور نیست که بخواد داستان کلیل و دمنه بخواند، کلیل اکادمی نکا بخواند. کسی که میخواهد با قرآن انس بگیرد و حیات قرآنی داشته باشه، این که مثل خیلی از رمان ها نیست، مثل خیلی از داستان ها نیست که بخواد با اون خو کند و انس بگیرد. این کلام است که مجموعه وجود انسان رو تحت شعاع باید قرار بده. یعنی انسانی که میخواهد قرآنی زیست کند باید قرآنی فکر کند، باید قرآنی عمل کند. و اگر انسانی میخواهد بدین شیوه زندگی کند، باید دلش، فکرش، دست او، گوش او، پای او، قلب او، زبان او، دل او، اندام جنسی او، تمام وجودش باید اون چهارچوب قرآنی قرار بگیره. و این بسیار کار مشکلی است و این بسیار کار ثقیلی است. قرآن کلام ثقیل است، به لحاظ اون که اگر کسی بخواهد قرآنی باشد بسیار دشواری دارد، یه امر ساده نیست. اون که میگه نه حساب گوش تو چیست، حساب چشم تو چیست، حساب دل تو چیست، اینه که ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذکرنا ولم یرد لنا حیات الدنیا. ول کن پیغمبر، اون کسانی که من اغفلنا قلبه عن ذکرنا، اون دلهای مرده‌ای که در 24 ساعت هرگز به یاد ما نیستن، رعا کن اینا، ما هم به یاد اونا نخواهیم بود، نه در دنیا نه در عقبا. من اغفلنا قلبه عن ذکرنا، و در 24 ساعت تمام فکرش اینه که عمر گرانمایه در این صرف شد تا چه خورم سیف و چه پوشم شتا، ولم یور دل لحیات دنیا. بین کن اینا را، ذالک مبلغ و من العلم، اینا فهمشون بیش از این نیست، اینا به درد ما تو نمیخورن یا رسول الله. اگر کسی بخواد قرآنی زندگی کند عزیزان، اگر کسی بخواد متعبد، اگر کسی بخواد مقید به آیات الهی باشد، یه ثقل و سنگینی دارد. البته
مربوط به اول کار است. هنوز اول عشق است، استراب مکن، تو هم به مطلب خود میرسی شتاب مکن است. تا زمانی که انسان خودش رو منطبق بر زیست قرآنی بکند، بعد که منطبق شد این بسیار آسان میشه. بعد میشه فإنما مع العسر یسر، إنما مع العسر یسر، بعد یسر بعدی میاد و بعد عکسش مشکله. اون انسانی که به خوردن قرآنی عادت کرده، اگر بیه بخوان یه درهم حرام را بخورانن، مثل اینه که دنیا رو بخوان تو سرش خراب کنن. اگر یه انسانی که به گفتار قرآنی خو کرده بخواد یه دروغ بگه، تا یک ماه عشق و ندامت بر این دروغ داره که خدای این چی بود از من سر زد، خدای این چی غلطی بود من کردم، این چه اشتباهی بود از من سر زد. ای کیه؟ ای کسیه که دیگه به اون سهولت رسیده، سهل و ممتنع، اول نشوار که عشق آسان نمود اول. اینجا عکسش رو باید بگیم، باید قول موروی رو بگیم، عشق اول سرکش و خونی بود تا گریزدان که بیرونی بود. اول دشوار، بعد آسان، بعد سهولت در جان انسان. پس قرآن ثقیله به لحاظ این که عشق شیریست. خدا رحمت کند مرحوم ادیب نیشابوری رو، عشق شیریست قوی پنجه و میگوید فاش، هر که از جان گذرد بگذرد از بیشه ما. مرد میدانی بیاد دیستی بری، همچو فرهاد بود کوهکنی پیشه ما، ما این چنینیم، همچو فرهاد بود کوهکنی پیشه ما، کوه ما سینه ما، ناله ما تیشه ما، بهر یک جرعه می منت ساقی نکشیم، عشق ما باده ما، ناله ما شیشه ما، عشق شیریست قدی پنجه و میگوید فاش، هر که از جان گذرد بگذره به بیشه ما. پس کلام کلام سنگین است، کلام کلام سنگین. خب این معنای دوم. و معنای سوم، انا سنلغی علیک قولا ثقیلا، پیغمبر ما یه کلامی بر تو نازل میکنیم که به مجرد تا زمانی که این کلام رو نگفتی کسی کارت نداره، تا که لب باز کردی گفتی بسم الله الرحمن الرحیم، اقرأ بسم ربک الذی خلق، تمامی بچه های مدینه دامناشون پر سنگ خواهن کرد، تمام بچه های مکه به سوی تو پرد میکنه. تا که لب باز کردی گفتی اقرأ بسم ربک الذی خلق، میگن انه لمجنون، مجنون دیوانت میخوانند، شاعرت میگویند، کاهلت میگویند. تا که لب باز کنی این کلام رو بگی، سنگینی کار رو حس میکنی و میبینی که مسئولیت بزرگی رو خدا بر دوش تو در طی 23 سال قرار داده است. این اون چیزیست که گاه از اون تعبیر به اعباء النبوه میشود، از ماده ابع به معنای سنگینی و ثقل نبوت، سنگینی و ثقل نبوت. خب این قول ثقیل است. اگر یه پله اجازه بدید یه پردم بالاتر بریم در این ثقل، دیگه این بحث بحثی که مال خود پیغمبر مال ماها نیست، و اون اینه که نزول کلام الله. عزیزان خوب توجه کنید، قرآن چیه؟ کلام الهی است. ما چه فهمی به کلام الهی داریم؟ ما چقدر میتونیم به اصطلاح ورودی حوج کلام خدا نزدیک بشیم؟ این ذات خداوند با اون عظمت جل و علا، با اون شکل برتری که داره، حالا اون خدا میخواد کلام خودش رو بر قلب یه موجود محدود انسان بشر خاکی نازل کند. ارتباط این دوتا به چه بیان بگم خدمتون؟ یه منبع مولد خیلی قویه، یه جنراتور، یه منبع مولد خیلی قوی رو شما تصور بگیرید. از خود آقا اصل، مثلا فرض بفرمایید اون جنراتور اصلی بخواد برق رو شما متصل کنید به یه مصرف کننده، به یه مصرف، آیا میشه؟ میشه شما یه برق صد رو متصل کنید به یک منبع مولد قوی؟ هنوز نزدید، انفجارش حاصل شده، پودر میشه این لامپ، اصلا تحمل نداره، تحمل نداره اصلا. از اون منبع لا یزال الهی کلام خدا میخواد به قلب پیغمبر و رسول خدا متصل بشه. اولا خدا روی این سینه اونقدر کار کرده، اونقدر کار کرده، این دل آماده شده که کلام ثقیل و سنگین خدا رو بتونه تحمل کنه. و در این حال بین این منبع مولد و این مصرف کننده هم خداوند چی گذاشته؟ ترانس قرار داده که ترانس بازی مقداری تعدیل کند. ترانس کیست؟ جبرئیل امین. جبرئیل امین، جبرئیل واسطه است که وحی رو بگیرد. ترانسفورماتورها دو گونه اند، یا افزاینده اند یا کاهنده اند. این ترانسفورماتور هر دوشه، بگیرد به هر حال و این رو به یه حالتی بکنه که بر قلب مبارک نبی مکرم برسه.
اما شنیدید همیشه وقتی که قرآن بر وجود نازنین خاتم انبیا حضرت محمد مصطفی نازل می شد، تمام وجود پیغمبر تعریق بود، دارد رگهای شقیقه پیغمبر متورم می شد، عرق تمام جبین نازنینش رو می گرفت، گاه بدن مبارکش به رعشه می آمد که جبرئیل آمده است گفته است یا ایها المزمل قم اللیل الا قلیلا فلان فلان. یعنی همون زمانی هم که جان نازنین پیغمبر با این وحی مرتبط می شد، ثقل کلام الهی بر وجود پیغمبر مشاهد. لذا فرمود یا رسول الله، چون کار سنگی نیست، میخواد بر دوش شما قرار بگیره، 23 سال بود این قرآن رو مردم برسانید، به این شریعت رو ابلاغ کنید، لذا باید خیلی آماده باشید. یکی از راه های آمادگی شما چیست؟ اینه که شب رو درک کنید، اینه که وجود خودتون تقویت کنید از جهت روحی و معنوی. آماده سازی وجود برای این کار سنگین، کار بزرگ، آمادگی میطلبد، تحمل میخواد، تمرین میخواد، و شما با برخواستن شب اون استعداد لازم رو در وجود خودتون به فضل الهی ایجاد خواهید کرد. انا سنلقی علیک قولا ثقیلا. حالا چرا شب رو خداوند انتخاب میکند؟ انا ناشعه اللیل هی اشد وطئا و اقوم قیلا. پیغمبر، انا ناشعه اللیل، ناشعه یعنی حادثه، خود شب حادثه، ان ناشعه اللیل، بعضی ها ناشعه و نشعه رو به معنای نهزه معنا کردن، نهوز، قیام. ان ناشعه اللیل هی اشد وطئا و اقوم قیلا. اصلا پیغمبر نمیدانی برخواستن شب در این که قدم انسان در مسیر زندگی استوار بشه خیلی نقش داره. عجیب عبارت. و اقوم قیلا، و اینه که انسان بخواد کلامش ثابت و راسخ باشد و ثبات شخصیت پیدا کند، انس با شب در این جهت تأثیر و سزا دارد. نکته زیبایی است که خداوند سبحانه با این شکل لطیف مطرح می کند. ان ناشعه اللیل هی اشد وطئا و اقوم قیلا، ان لک فی النهار سبحا طویلا. پیغمبر، شب این خصوصیت رو دارد و شما در روز فرصت داری، ان لک فی النهار سبحا طویلا، در روز شما فرصت داری که می توانی به هر حال به تلاش زندگی روزانه و روزمره خودت بپردازی و تلاش مادی و اقتصادی خودت رو و بقیه شؤونات زندگی رو در روز انجام دهی و شب رو و بخش از شب رو بگذاری برای اون خودسازی خودت و تقویت وجود خودت. خب بنده شروع کردیم سوره مبارکه رو خدمت عزیزان و دیگه شاید بیش از این مختصی حال نباشد خدمتتون ادامه سخن بدم، ان شاء الله ادامه گفتار و بعد تبیین اون چه گفتیم تا الان در این سوره مبارکه در نوبت آینده و گفتگوی بعد خدمت سرور عالم معظم به حول قوه الهی به سمع شریف خواهیم رساند. به اینکه خود این مسئله و این به هر حال درک سحر و خود این توجه به فیوزات الهی در شب کجاست، چیست و محرومیت از اون چیست، نه مطالبی دارد که انشاءالله اینها شنیده نیست، گفته نیست، خدمت عزیزان به فضل الهی مطرح خواهد شد انشاءالله. خداوند سبحان دلهامون با انس و یاد و توجه به حضرت خود بیش از بیش آشنا بگردانه و ما را از فیوزات و معنویات ایام توجه و ذکر و عبادت خودش محروم نگردانه. خب عرض به خدمت عزیزان، شاید این عبارت رو داریم مثلا در پاره از متون که معاشت بعد ابیها اربعین سنه و عاشت زندگی کرد زهرا مرضیه بعد ابیها بعد از پدر اربعین سنه، اربعین سباها، اربعین سباها، 40 روز، 45 نداریم، 40 روز، اربعین سبا. این حد اقل قولی است که در وفات حضرت زهرا سلام الله علیها مطرح شده است، ولی اون که اقوال معتبر اقوال بعدی است، اما در این حال این جمله رو هم بعضی از بزرگان نوشتن. حال چه 40 روز، چه 75 روز، چه 95 روز، و چه حتی اون قول ضعیف 6 ماه، فرقی نمی کند. به هر حال تمام اینها بهانه است که بیشتر نام و یاد یادگار نبی مکرم و زوجت البتول و زوجت الولی بیشتر در محافل مطرح شود، دلها متوجه این بانوی بزرگوار باشد. بنده عرض میکنم چه 40 روز، چه 75، چه 95، اما چه 40 یا 70، 75 یا 95، اونی که مازالت بعد ابیها معصبت رأس، هیچگاه بعد از پیغمبر زهرار مرضیه دیده نشد در این مدت هر چند روز بوده است، الا این که معصبت رأس. گاهی دیدید بعضی ها سرشون میبندن، میگید آقا چرا سرت بستی؟ میگه من عادت دارم از فشار درد سر سرم میبندم که بتونم تحمل کنم. من دیدم گاهی در مورد از زهرا دارد معصبت رأس، اونچنان فشار روحی و روانی بر زهرا مرضیه وارد شده است که سر رو بستن. معصبت باکیت العین، بعد از پدر دیده نشد الا اون که چشم او عشق بارد. باکیت العین، ناحلت الجسم، جسم زهرا مرضیه بعد از پدر توان ندارد، یه ناتوانی خاصی. چه شده است بر این وجود نازنین؟ با چه لطمه‌هایی دیده است بعد از رسول خدا و چه پشتوانه این رو زهراء مرضی از دست داده است. دست وجود مقدس حسن این رو میگرفت، خارج میشد از مدینه گاه با اون مقامی که نام اون بیت الاحزان نامیده شده است، بشنیدیم و اونجا اشک و تأمل و تظلم خودش رو داشت. گاهی هم میومد کنار تربت تابناک پدر به اشاره میکرد که یا ابتا رفعت قوتی، بابا دیگه توان در بدن دخترت نیست، و عجب دشمنان ما را شماتت میکنند. بابا مازا انا من شم تربت احمد لا یشم مد الزمان قوالیا، اون کسی که بوی تربت تو را بشنود دیگه نیاز به اون ندارد که عطر دیگری را تحمل کند. اما همین مقدار به تو بگویم سوز سینه خود را که صبت علی مصائب لو انها صبت علی الایام سرن لیالیا، بابا دخترت مصائبی دید که اگر این مصیبت هایی که در فراق تو دید بر روز روشنی وارد می شد، روز روشن رو تبدیل به شب تار می کرد. صلی الله علیکم یا اهل بیت النبوه.